دی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرم، چندانک سیلی میزنی آن می نیفتد از سرم. شاه کلهدوز ابد بر فرق من از فرق خود، شپوش عشق خود نهد پاینده باشد لاجرم. ور سر نماند با کله من سر شوم جمله چو مه، زیرا که بی حق و صدف رخشانتر آید گوهرم. اینک سر و گرز گران میزن برای امتحان، ور بشکند این استخوان از عقل و جان مغزین ترم. آن جوز بی مغزی بود کو پوست بگزیده بود، او ذوق چه دیده بود از لوزی پیغمبرم. لوزینه پر جوز او، پر شکر و پر لوز او، شیرین کند حلق و لبم، نوری نهد در منظرم. چون مغز یابی ای پسر از پوست برداری نظر، در کوی عیسی آمدی دیگر نگویی کوخرم. ای جان من تا چه گله، یک خر تو کم گیر از گله، در زفتی فارس نگر نی بار گیر لاغرم. زفتی عاشق را بدان از زفتی معشوق او، زیرا که کبر عاشقان خیزت ز الله اکبرم. ای دردهای آه گو، اه اه نگو الله گو، از چه مگو از جاه گو، ای یوسف جان پرورم. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1380 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. دی بر سرم تاج زری بنهاده است آن دلبرم، چندان که سیلی میزنی آن می نیفتد از سرم. شاه کلهدوز ابد بر فرق من از فرق خود، شب پوش عشق خود نهد پاینده باشد لاجرم. پس مولانا اصل انسان رو اینطوری توصیف میکنه، میگه که دیروز آن دلبر من یک تاج زری بنهاده است و اینو طوری بر سر من نهاده که هرچی سیلی میزنی به من این تاج از سر من نمیفته. بعدم میگه که شاه کلاهدوز ابدی که خود زندگی باشه، خدا باشه، از فرق خودش، از سر خودش به سر من عرقچین عشق خودش رو گذاشته. بنابراین این پادشاهی من جاودانه است، همیشگیه. پس معلوم میشه زندگی سر ما تاج پادشاهی گذاشته و ما رو به سرزمین خودمون، به محدودیت خودمون، مثلا به تنمون، به فکرامون، به هیجاناتمون، به میزان زنده بودنی که حس میکنیم توانایی داده است، اختیار داده است. برای اینکه پادشاه قدرت داره بر روی مملکت خودش و توانایی انتخاب داره، توانایی عمل داره. هیچ پادشاهی که در قدرت باشه نمیگه که کو قدرت من، مگر اینکه همونطور که به ما اتفاق افتاده که ما پادشاهیمونو فراموش کردیم، از قدرتش به طور موقتی دست برداشته باشه و یادش رفته باشه که اراده آزاد داره، یعنی هر تصمیمی میتونه بگیره، هر چیزی که میخواد در این جهان میتونه به وجود بیاره و توانایی داره، قدرت داره. چه چیزی سبب میشه که ما تاج و سرمون نبینیم و این توانایی و اراده آزاد رو و این آزادی رو در خودمون نبینیم، در حالی که میگه هر چی سیلی بزنند به من، به من انسان، این تاج شاهی از سر من نمیفته. چندان که سیلی میزنی این تاج از سر من نمیفته، آن می نیفتد از سرم. و بعدم میگه که شاه کلاهدوز ابد در واقع عرقچین یا تاج شاهی عشق رو سر من میذاره. پس معلوم میشه این تاج شاهی غیر از عشق چیز دیگه ای نیست. عشق یا اینکه این تاج عشق سر ما باشه، موقعی ما اینو حس میکنیم که در فضای یکتایی باشیم، آینه باشیم، یک تو باشیم، قسمت قسمت نباشیم، یعنی خودمون رو تقسیم نکرده باشیم که یه جزمون چسبیده به چیزی در دنیا، جز دیگه من چسبیده به اون چیز. این تفرقه است. پس یک تو باشیم، واحد باشیم، حس یکتایی بکنیم. به عبارت دیگه حاضر باشیم، بیدار باشیم. بیدار به چی؟ به اون چیزی که در درون ما میگذره، ریشه دار باشیم در خودمون و ما را نشه از ریشه مون در آورد. چه چیزی ما را از ریشه در میاره و از این فضا یکتایی بیرون میکشه؟ و وقتی از فضا یکتایی بیرون اومدیم یادمون میره که ما آزادی داریم، توانایی انتخاب داریم، قدرت انتخاب داریم و قدرت عمل داریم، واکنش ما به رویدادها و علل خصوص به طور معمول به چیزهایی که دیگران میگند یا کارهایی که دیگران میکنند یا اتفاقاتی که میفته، اگر شما به خودتون نگاه کنید خواهید دید که شما رو چیزهایی که دیگران میگند یا گاهی اوقات ذهن خودتون میگه و اون مربوط به گذشته است و کارهایی که دیگران میکنند یا اتفاقاتی که میفته، شما رو از اون فضا میکشه بیرون و شما از اون فضای عشقی یا یکتایی که اومدین بیرون در جهان اتفاقات و محدودیت خودتون رو گم میکنید. بنابراین یادتون میره که اصلا سرتون دارای تاج و اینقدر قدرت دارید بنابراین ما با جهان محدودیت هم هویت میشیم و از اون فضا انداخته میشیم بیرون. چیکار باید بکنیم؟ چه راهی پیش پای ما هست؟ چند سطر از مثنوی میخونم براتون، ببینیم که مولانا در مورد چی میگه در مورد اینکه ما هستیم، نورافشانی میکنیم و وقتی نورافشانی میکنیم حاضر هستیم. یه دفعه یه اتفاق میفته، کسی یه چیزی میگه، یه کسی یه کاری میکنه، ما چی کار باید بکنیم؟ آیا باید واکنش نشون بدیم؟ آیا باید مقاومت نشون بدیم؟ مقاومت نشون دادن در مقابل رویدادی که الان اتفاق میفته یا در گذشته اتفاق افتاده سبب میشه که ما از اون فضای یکتایی یا فضای عشق بیرون پرت بشیم و یادمون بره شاهیمون. مولانا میگه گفت از بانگ و علالای سگان هیچ واگردد ز راهی کاروان. یه کاروانی داره میره مثل ما، که ما یه منظوری در این جهان داریم. منظور ما چیه؟ این هوشیاری عشقی رو در حالی که حاضر هستیم و ریشه دار در خودمون هستیم الان، بدون وابستگی به جهان بیرون، در این جهان پخش کنیم. منظور ما اینه. میگه که آیا کاروانی که داره میره وقتی نزدیک ده میرسه یه دفعه سگا شروع میکنن به او کردن، سر صدا کردن و بیدار باش زدن، کاروان برمیگرده میره؟ به راهش دیگه ادامه نمیده؟ یا شب مهتاب از غوغای سگ سست گردد بد را در سیر تک؟ در شب مهتاب که ماه شب 14 میتابه، نور افشانی میکنه، اگه سگ بهش نگاه کنه و او کنه، ماه دیگه نور افشانی نمی کنه، سست میشه پاش، این گردشش و نور افشانیش کند میشه. سیر یعنی گردش، تک یعنی دویدن. این حرکت سریع ماه و گردشش و همینطور حرکت ما در این جهان و نور افشانی ما و حضور ما باید به خاطر اینکه کسی یه حرفی میزنه، یه کاری میکنه یا یه اتفاقی میفته که اصلا در کنترل ما نیست یا هست، حالا به خاطر یه اتفاق باید ما حضورمون از دست بدیم و از اون فضا بیایم بیرون؟ نه. مه فشاند نور و سگ او کند، هر کسی بر خلقت خود میتند. میگه ما نور میفشانه، ما شب 14، و سگم نگاه میکنه، او میکنه. ماه میگه خاصیتش اینه که نور بیفشانه، سگم خاصیتش اینه که او بکنه. پس اگر ما با ذهن هم هویت شدیم، با جهان بیرون هم هویت شدیم و من ذهنی ساختیم، من ذهنی همون سگه، هم سگ ما هم همون چیز در دیگران مرتب میخواد پارازیت بده. آیا به خاطر پارازیت ذهن خودمون در درجه اول مزاحم من ذهنی خودمونه، من ماست که چوب لاچرخ نورافشانی ما میذاره، ما باید نورافشانیمون رو قطع کنیم یا خلل درش به وجود بیاریم؟ نه. مه فشاند نور رو سگ او کند، هر کسی بر خلقت خود میتوند. هر کسی هر خلقتی داره، از هر جنسیه، اون جنس رو به معرض نمایش میذاره. سگ باید او کنه، ما هم باید نورافشانی بکنه. کسی که حاضره، کسی که ریشه در اعماق زندگی داره، باید شاد باشه، شادی رو در جهان پخش کنه. باید آرام باشه، آرامش رو در جهان پخش کنه. باید عشق داشته باشه، عشق در جهان پخش کنه. باید زیبایی ها رو ببینه، زیبایی بیافرینه و زیبایی رو در جهان پخش کنه. یه کسی هم که من داره، هم هویت شده با ذهن خودش و با جهان محدودیت، مطابق محتویات ذهن خودش که معمولا انرژی مخربه عمل میکنه، حسادت میکنه، چوب لا چرخه، کار مردم میذاره، تخریب میکنه، غیبت میکنه، چون محدود اندیش و محدود بینه نمیتونه ببینه، چون درد داره، از جنس درده، درد رو در جهان زیاد میکنه، انرژی دردآلوده در جهان پخش میکنه. کما اینکه در غزل داریم، ما میگه ای دردهای آهگو، درد آهگو. انسانی است که با دردهای کهنش هم هویت شده و دردها رو جزو خودش کرده. بنابراین انرژی تشعشعی دردآلوده داره، انرژی مخرب در جهان پخش میکنه. هم درد داره، هم هویت با جهان محدوده. میگه ای دردهای آهگو، اه اه مگو، الله گو. ولو اینکه میگه تو میبینی که درد آهگو هستی، فعلا اه اه رو بذار کنار. اه اه گفتن یعنی هم به زبان آوردن درد و هم هویت شدگی رو، محدودیت رو، هم انرژیش رو در جهان پخش کردن. از صورت یه نفر پیداست که این آدم عصبانیه، درد داره، رنجیده است، کینه داره. اینا دردهای آهگو هستن. اه اه مگو، الله گو. الله گو یعنی چی؟ یعنی انرژی حضور رو، اون بینایی رو به معرض نمایش بذار، از جنس اون بشو و بزرگتر بشو، از جنس خدا بشو، از جنس حضور بشو. به جای اینکه از جنس درد بشی، کوچیک بشی، از جنس خدا بشو و این بینایی رو داشته باشی، درد خودتو ببینی. و میگه که مولانا هر کسی را خدمتی داده قضا. در مثنوی، در زمین مثنوی از سطر شماره 12 دفتر ششم شروع میشه. هر کسی را خدمتی داده قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. به هر کسی یه خاصیتی داده قضا، خلقت، آفرینش، یک فانکشنی، یه کارکردی، یه خیشکاری، اصلکاری به هر کسی داده، مطابق جنس خودش. داره میگه که سگ یا من ذهنی باید این چیزها رو پخش کنه در جهان، برای اینکه خلقتشونه. هر کسی را خدمتی داده قضا، در خور آن، یعنی شایسته یا مطابق آن، اون گوهرش، اون ذاتش همیشه در حال امتحانه که آیا اونو به معرض اجرا در میاره. البته که در میاره. بعد میگه چون که نگذارد سگان نعره سقم، من مهم سیران خود را چون هلم. میگه سگ با وجود سگیش اینقدر عقلش میرسه که از او و پارس کردن دست نکشه، این کار کرد و انجام بده. من که ما هستم که باید خردم بیشتر باشه، من نورافشانی و گردش خود رو چگونه فرو گذارم؟ چگونه دست بکشم از نورافشانی خودم؟ همین سوال رو شما از خودتون بکنید. اگه سگ اینقدر عقلش میرسه که پارس بکنه، اگه من ذهنی اینقدر عقلش میرسه که درد ایجاد کنه مطابق ذات خودش، مطابق جنس خودش، جنس خودش رو به معرض نمایش بذاره، حالا من که ما هستم، شما به خودتون بگید، من چرا عقلم نرسه که ماهی خودم رو نمایش بدم، ماهی خودم رو تجربه کنم؟ چون که نگذارد سگان نعره سقم، وقتی سگ قطع نمی کنه این نعره ناهنجارشو، سقم یعنی ناهنجار، مریض، من مهم، سیران خود را چون هلم، پس منم فرو نمیذارم. بعد میگه چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. حالا من را به سرکه تشبیه میکنه. وقتی ما میریم بیرون از حالت حضور، میایم بیرون و هم هویت میشیم با چیزها، یه چیزی ما را از جا در میاره و ما درد ایجاد میکنیم، یعنی از اون فضا میکشی بیرون، ما سرکه شدیم دیگه. وقتی که میگه سرکه سرکگی رو زیاد میکنه، من ذهنی داره غم ما را زیاد میکنه، مر شکر را لازم افسونی بود. ما هم از طرف دیگه از اعماق وجودمون شکر میاریم بیرون، شیرینی زندگی را میاریم بیرون. چی بشه؟ شکر را زیاد کنیم. برای اینکه مولانا میگه که ما مثل سکنجبین هستیم. درست هم هست. برای اینکه ما نمیتونیم یک گوشه بشینیم و نریم بیرون و با مردم سر کار نداشته باشیم. بالاخره کسی یه چیزی میگه، کاری میکنه، موقتا میرنجیم، سرکه شروع میشه. خب اگه سرکه دیدیم زیاد میشه، من در خودم نگاه میکنم، شما هم در خودتون، هر کسی در خودش، دیدیم سرکه هم زیاد میشه، از این ور من از حضورم شکر رو زیاد میکنم، انگبین عسل رو زیاد میکنم. اگر یه کسی حضور کامل داشت و اینقدر برقرار بود که نمیشد کشید اونو از اعماق زندگی بیرون، چون ریشه در اعماق زندگی داره، خب اون سرکه تولید نمیکرد، دائما انگبین داشت. ولی ما نمیتونیم، ما میبینیم که میریم بیرون، مردم حرف میزنن، کارهایی میکنن، ناراحت میشیم و مقاومت میکنیم. وقتی مقاومت میکنیم، ایجاد اوقات تلخی میکنیم. هر کسی یک صحنه تئاتر اوقات تلخی با خودش حمل میکنه. وقتی به شما میرسه، یه نقشی به شما میخواد بده، اونجا از جنس سرکه است. شما اگر خردمند باشین، نقش رو قبول نمی کنید. در ادبیات زن آمده که یک دختر خانم جوانی در یکی از شهرهای چین حامله میشه. وقتی شکمش میاد بالا، پدر مادرش میان که این کار چیه؟ میگه که این کار همون استاد زنه که من یه دفعه رفتم پیشش، اون این کار کرده. پدر مادرش و مردم با داد بیداد میرن سر استاد زن و درشو میزنن و داد بیداد میکنن که دختر ما رو حامله کردی، پدر این بچه تو هستی. و استاد میگه که پس این طوره. برمیگردن میاند. وقتی بچه به دنیا میاد، بچه رو میبرند دم در استاد، میگن که این بچه توست و باید بزرگش کنی. استاد بازم میگه که پس این طوره و پاسخ میده به نیاز این لحظه. بچه رو میگیره و با مهر زیاد بزرگ میکنه. پس از یک سال احساس گناه به دختره فشار میاره و میره به پدر مادرش میگه که پدر واقعی بچه جوانی است که در دکون قصابی کار میکنه، نه استاد زن. پدر مادرش ناراحت میشن، دوباره با تأسف زیاد میرن در استاد، میگن که استاد دختر ما اعتراف کرده، پدر بچه تو نیستی، بچه رو بده. استاد دوباره بچه رو با مهر فراوان تقدیم میکنه. چنگ نمیزنه بچه که من یه سال زحمت کشیدم بزرگ کردم. دوباره به نیاز لحظه اینطوری پاسخ میده، همون حرفو میزنه. پس اینطور و واکنش نشون نمیده، مقاومت نشون نمیده. استاد نمیخواد از فضای حضور خارج بشه. این لحظه هر جور هست همونو قبول داره و مقاومت نمیکنه و از برکت بی مقاومتی در مقابل رویداد این لحظه سود میبره. استاد حاضر نیست که از فضای حضور خودشو بیاره بیرون و در صحنه اوقات تلخی مردم شرکت کنه. برای اینکه صحنه اوقات تلخی بزرگی را دم در استاد بردن، در حالی که استاد از هیچی خبر نداره، ولی استاد نقشو نمیپذیره و مقاومت نمیکنه. و این داستان بیان میکنه برای ما که مقاومت نکردن به رویداد این لحظه یا رویدادهای گذشته یا آینده چه برکتی میتونه داشته باشه. برای اینکه به محض اینکه مقاومت میکنید از اون فضا میایین بیرون. استاد چون ریشه در اعماق زندگی داره، استاد چون تاج پادشاهیشو میبینه، استاد چون قدرت داره، قدرت انتخاب داره، قدرت عمل داره، زنده هست، به نیاز این لحظه پاسخ زندگی رو میده. از نفسش نمیاره، از منش نمیاره که برگرده بگه من کردم. چی میگه؟ شما حساب کنید که اگه این اتهامو به ما میزدن ما چه قشقری را میانداختیم. ولی استاد این کارو نمیکنه. پس بنابراین ما میبینیم که ما میتونیم در اون فضا باشیم و رولی که مردم، فامیلامون، حتی همسرمون، بچه هامون، رول اوقات تلخی که میخوان به ما بدن، ما بازی نکنیم. هر کسی صحنه تئاتر اوقات تلخیش رو با خودش حمل میکنه. شما رولی میخواد بده، شما از اون فضا نمیایین بیرون. بنابراین مقاومت نمیکنین به رویداد این لحظه. پس میگه که در اینجا هم ماه که از بالا میتابه در مقابل حرفها یا او سگ مقاومت نمیکنه. ماه چیه؟ ماه تابنده، ما هستیم. میگه که قهر، سرکه، لطف همچون انگبین، چین دو باشد رکن هر اسکنجبین. پس بنابراین قهر ما یعنی تراوشات من ذهنی، رفتار من ذهنی، بی عشقی، بی مهری من ذهنی، این قهر ماست که در ما تولید میشه. چون ما هوشیاری عمیق حضور فعلا نداریم. میگه قهر مثل سرکه است و لطفم اون تشعشع عشقی که از اصل ما ساطع میشه، اونم مثل عسله. حالا اگر من ما سرکگی رو زیاد کرد، من از این ور از حضورم عسل رو زیاد میکنم، شکر رو زیاد میکنم. و این دو میگه رکن و اساس هر اسکنجبینه. و در واقع ما عسل خالص نیستیم، همیشه ما اسکنجبین هستیم، سکنجبین هستیم. سکنجبین هم شربت خوشمزه‌ایه، ولی باید مقدار سرکه و عسل یا شکر به اصطلاح متعادل باشه. اگه شما سرکه رو زیاد کنید دیگه اون خوشمزگی رو نداره. حالا ما در زندگی معمولی سرکه رو اینقدر زیاد کردیم که دیگه اصلا میزان عسل یا شکر به نزدیک صفر رسیده. در نتیجه زندگی ما خراب شده و مولانا به همون اشاره میکنه، میگه انگبین گر پای کم آرد ز خل، آیدن اسکنجبین اندر خلل. اگر شکر کوتاهی کنه از سرکه، خل یعنی سرکه، انگبین گر پای کم آرد ز خل، آیدن اسکنجبین اندر خلل. اون اسکنجبین رو میکنه به نقصان و بدی. اسکنجبین ما هم الان احتمالا اینطوری شده، ما اینقدر سرکه تولید کردیم که دیگه. چرا سرکه تولید کردیم؟ هر رویدادی به هر چیزی یه مقاومت نشون میدیم. در دوباره ادبیات زن آمده که یک روز اسبی دهقان چینی فرار میکنه و پس از چند روز، البته اسبی که فرار میکنه مردم جمع میشن میگن که یه اسب داشت اونم رفت، بدا به حالت. اونم میگه شاید، قضاوت نمیکنه. پس از چند روز اسب با یه اسب وحشی دیگه برمیگرده. مردم ده جمع میشن میگن که خوشا به حالت، اسبت رفت، یه اسب دیگه آورد، تو میتونی الان دوتا اسب داری. دوباره دهقان میگه که شاید، دهقان قضاوت نمیکنه. اتفاق میفته ولی چون خردمنده نمیگه که خوبه یا بده. پسرش پس از چند روز اسب وحشی رو داشت تربیت میکرد، از روی اسب میفته پاش میشکنه. دوباره مردم ده جمع میشن بهش میگن که چه اتفاق بدی، ای کاش این اسبت نمیرفت اصلا. پای پسرت شکست، کمک نداری. چیکار میکنن؟ اتفاق رو بد تعبیر میکنند، قضاوت میکنن، میگن این اتفاق بده. پس از چند روز سربازای دولتی میرسن، میخواستن سرباز بگیرند و پای پسرش شکسته بود. همه جوانان ده رو میبرن غیر از پسری. دوباره مردم ده جمع میشن میگن خوشا با حالت که پسر تو رو نبردند به سربازی، کمک تو موند. و دهقان میگه دوباره شاید. دهقان نمیاد که یه تیکه اتفاقو از کل جدا کنه، همین کاری که ذهن ما میکنه و بگه این خوبه، یه اتفاق دیگه رو دوباره از کل جدا کنه بگه این بده. ما میدونیم که ذهن اطلاعات رو تیکه تیکه میکنه. ذهن ما مطلب بسیار بسیار مهمی است که ما بدونیم. ذهن ما نمیتونه کل رو ببینه، در حالی که در جهان بیرون همه چی به هم مربوطه و هر اتفاقی که الان میفته میتونی به وسیله قانون علت و معلول دنبال کنی و بری برسی به روز اول خلقت. اینقدر چیزها به هم مربوطند، هر چیزی به چیزهای دیگه مربوطه، ولی ذهن ما دوست داره که یه اتفاق بگیره و قضاوت کنه و بگه بده یا خوبه. و وقتی قضاوت میکنه خوبه یا بده، عامل اونو پیدا بکنه یا عاملشو ملامت کنه. ولی ما الان میدونیم که این کار معالن توهمیه، هیچ اتفاقی به تنهایی در بیرون وجود نداره، تمام اتفاقات به هم دیگه مربوط هستن، ولی ذهن نمیتونه اینو ببینه. پس ما امروز یاد میگیریم که از قصه دهقان که میگفت شاید و تن نمیداد به قضاوت، بی قضاوتی رو یاد میگیریم. بی قضاوتی معنیش نیست شما عقلمون رو از پنجره بندازیم دور و اتفاقات رو ما تشخیص ندیم که مثلا کدوم به ضرر ماست، کدوم کار رو بکنیم مثلا کارمون پیش بره، راه های خوب رو نشناسیم، روش های خوب رو نشناسیم، یا روش‌های علمی را مطالعه نکنیم، زندگی بیرونیمون رو بهتر نکنیم، نه. ولی بی قضاوتی یعنی اینکه اون مرد خردمند نمیگیره یه تیکه رو جدا بکنه از کل و جدا بهش نگاه کنه و بد و خوب کنه. اشکال کار اینه که اگر شما بگین این خوبه، ممکنه بهش بچسبید. اگر بده، مقاومت کنید و واکنش نشون بدید. همش دارم صحبت میکنم که چجوری ما تاج شاهیمونو از سرمون میاندازیم، در حالی که مولانا میگه که هرچی که سیلی بزنند این تاج شاهی از سر ما نمیفته. این اختیار آزاد، این آزادی که زیر فکرهامون ما اون هستیم، به هیچ وجه قابل زایل شدن نیست و اصل ما اونه. برای همینه که مولانا تاکید میکنه که چندان که سیلی میزنی این تاج از سر من نمیفته و این تاج هم زندگی سر من گذاشته. این تاج شاهی منه و من تمام اختیارات فرماندهی و رهبری زندگی خودمو با خلاقیتی که از اون فضای خرد، از اون فضای بی فرم، از اون فضای یکتایی میاد دارم و این از من گرفته شدنی نیست، این اختیار از من زایل شدنی نیست. معنیش همینه دیگه که میگه دی بر سرم تاج زری بنهاده استان دلبرم. دلبر من چیه؟ دلبر من اگه خواستین خداست، زندگیست. اون یه تاج پادشاهی سر من گذاشته، چندان که سیلی میزنی آن می نیفتد از سرم. و اون تاج، تاج عشقه. و وقتی ما در اون فضای یکتایی هستیم، خودمونو در دیگران میبینیم، دیگران میتونند خودشونو در ما ببینند. در هفته قبل داشتیم، اگه یادتون باشه، میگفت که از پیچش جهد خودش به ترسایان صلیب داده است، از زلف خودش به مؤمن نقش حبل الله داده، یعنی ریسمان خدا را داده. یعنی ما میتونیم پیوسته به زندگی بشیم، متصل به زندگی بشیم، ولی اگر در پیچش گیر کنیم، پیچش کجاست؟ همون امروز صحبت کردیم. وقتی ذهن ما از کل یه قسمتی رو جدا میکنه و جدا از کل نگاه میکنه، این کار توهمه و واکنش نشون میده و میچسبه بهش و اینو حقیقت میدونه. در واقع این صلیبی است که ما میخکوب شدیم روش. به قول حافظ، چگونه طوف کنم در فضای عالم غیب چو در سراچه ترکیب تخت بند تنم، چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس. عالم قدس، عالم پاکی، همون فضای حضور، فضای یکتایی. من چجوری در اونجا سیران کنم، گردش کنم، در حالی که در سراچه ترکیب، در این تن، در این ذهن، من تخته بند تنم. من میخکوب کردن روی تخته. چرا میخکوب کردن روی تخته؟ یادتونه اون دهقان میگفت شاید و قضاوت نمیکرد. برای اینکه شما وقتی یه تیکه رو از کل جدا میکنید و جدا نگاه میکنیم بهش، این توهمه. وقتی قضاوت میکنید، قضاوت میکنید، با قضاوتتون هم هویت میشید، تخته بند میشین روی همون فرم فکری، میچسبیم به اونجا، در اونجا هم مولانا واقعا همینو میگه. درسته که میگه ز پیچ جعد خود داده به ترسایان چلیپایی. چلیپا یعنی صلیب. میتونی در معنی تحت لفظیش هم بگیری. کسایی که من ذهنی دارند روی صلیب تخت بند شدند به خاطر اینکه در پیچ جد معشوق گیر کردند. اینا نقش حبل الله ندارند. در این اعمال غزل هفته قبل که برخی هم سوال کردند دارم جواب اونا رو میدم و در یه سطری هم میگفت که مؤمن آینه مؤمن بود در وقت تنهایی. ببین حسن خدای نادان ز تاب جان او تا دان که مؤمن آینه مؤمن بود در وقت تنهایی. وقتی ما زیبایی خودمونو اصل خودمونو از طریق نور او میبینیم یعنی حضور داریم، حاضر هستیم، با روشنایی حضور به جهان نگاه میکنیم، در این صورت حسن خودمون رو میبینیم. در این موقع ما آینه میشیم. حالا چه آینه میشیم؟ به کار امروز ما مربوطه. وقتی که مقاومت نمیکنیم به این لحظه، به محض اینکه مقاومت کنیم، یادتونه استاد ذهن میگفت پس اینطور تن در نمیداد به مقاومت، چون مقاومت آینه رو از آینه بودن میاندازه. فرض کن که یه آینه باشه، شما برین جلوش، آینه به شما بگه که من از شما خوشم نمیاد، نمیخوام عکس تو نشون بدم، من فقط از بعضی آدم ها خوشم میاد یا از بعضی چیزا، خب این که دیگه آینه نمیشه که. یا نه، یه کسی بروی جلو آینه خودشو ببینه، بعد از اینکه از جلوش رفت دوباره عکسش بمونه اونجا، ازش زائل نشه، یعنی آینه بچسبه به عکسی، این آینه میشه؟ این آینه نمیشه. یا آینه زیاد و کم بکنه، شما برین جلو آینه یه دفعه بگه که من بعضی از قسمت‌هاش تو رو میخوام بزرگ نشون بدم، بعضی قسمت‌ها رو کوچیک نشون بدم، میخوام کج معوج نشون بدم. خب این که آینه نمیشه که. آینه ما هم اینطوری شده، برای اینکه آینه ما من ذهنی ماست الان، و چون ما قضاوت میکنیم، چجوری قضاوت میکنیم؟ یه اتفاق میفته، ذهن ما نمیتونه کلو ببینه. شما در اینجا باید بی قضاوتی بکنید، قضاوت نکنید. چون قضاوت بکنید، یادتون دهقان میگفت که شاید، شاید یعنی من نمیگم خوبه یا بده. یک همچو قصه‌ای در غرب معروفه، میگن یک کسی در قرعه کشی اتومبیل بسیار شیکی برد و دوستاش اومدن بهش گفتن که خوشا به حالت، چه اتفاقی؟ برگشت گفت شاید. چند روز گذشت، یه راننده مستی زد به اتومبیل اون و این مرد صدمه دید، رفت بیمارستان. دوستاش و فامیلاش اومدن بیمارستان، گفتن چه اتفاق بدی. دوباره مرد گفت شاید. مرد تن در نمیده به قضاوت. در حالی که بیمارستان خوابیده بود، خانه‌اش کنار دریا بود، یه دفعه لغزید در اثر تکون خوردن زمین یا هر چی، رفت وسط دریا. اگه اونجا بود میمرد. دوباره دوستاش و فامیلاش اومدن گفتن چه شانسی. اونم گفت بازم شاید. قضاوت نمی‌کرد. خردمند بود. میدونست که اتفاقات به هم دیگه مربوطن. نمیتونه یک اتفاقو جدا بکنه از کل و بهش نگاه کنه، به یکی این خوبه یا اون یکی بده، و بعد اون موقع با خوب چنگ بزنه و باش چیکار کنه؟ هم هویت بشه بهش بچسبه. من یادمه در ایران یه کلمه قصاری بود، پشت ماشینا می نوشتند، مثلا کامیون ها می نوشتند، و اون این بود که می گفتن این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، و گاهی اوقات سوار این اتومبیل های کرایه که می شدید، جلوش اون جلو بندیش روی داشبورد یه کلمات قصاری می نوشتند، و من دیده بودم یه دفعه که از تهران می رفتم تبریز، نوشته بود این نیز بگذرد داداش، و من حدود 25 سالم بود اینو یاد گرفتم، و از رانندهش پرسیدم که این چه معنی میده. راننده گفت که این یعنی این که این وضع ما عوض میشه، این وضع بدی که من دارم این خواهد گذشت، زیاد نباید غصه بخورم. این نیز بگذرد و من یاد گرفتم، و پس از اون مرتب پشت کامیون ها یا نمیدونم بعضی موقع ها مثلا خونه یکی، یا یه دفعه در محاوره یا کسی مثلا اتفاق بدی میافتاد زیر فشار قرار میگرفت، مرتب میشنیدم این نیز بگذرد، و وقتی اینو میشنیدم بلاواسطه سوال میکردم منظورت از این نیز بگذرد چیه؟ اون شخص میگفت که یعنی اینو میگم که این ماندنی نیست، این وضعیت خواهد گذشت، بنابراین قصه منو کم میکنه. به تدریج که من با این عبارت این نیز بگذرد آشنا شدم و روش تأمل کردم، متوجه شدم که این معنای بسیار بسیار عمیق‌تر از اون داره که ما مثلا هنگام رویداد بعد اینو به خودمون بگیم تا قصه‌مون کم بشه، موقع شادی هم بگیم تا لذتمون کم بشه. مردم اینطوری استفاده میکنند، یعنی من ذهنی از این عبارت بسیار بسیار پرمعنی که در فرهنگ ما هست و احتمالاً همه هم میدانند، اینطوری استفاده میکنند که موقع غم بگو تا غمت کم بشه، موقع شادی هم بگو که زیاد نچسبی به اون، برنگه دیگه میگذرد دیگه. و معنی عمیقش چیه؟ معنی عمیقش اینه که هر چیزی که شما دست میاندازی بگیری میگه این مال من، وقتی جدا شده اون رویداد یا اتفاق، اون داره رد میشه، اون داره میگذره، همون که چنگ میزنی از لای انگشتات داره میریزه. چنگ نزن، و این چنگ زدن توهمیه. خوب یا بد بودن اتفاق در واقع یک قضاوت ذهنیه، و وقتی رویداد از کل جدا شده و شما دارین قضاوت میکنید، این مالاً توهمه، و اگر بهش چنگ بزنی این هم دوباره توهمه، برای اینکه این در حال گذره. عطار یه قصیده داره، قصیده شماره 9 اینطوری شروع میشه، میگه برگذر ای دل غافل که جهان برگذر است، که همه کار جهان رنج دل و درد سر است. قصیده بسیار بلندی است که اگر وقت کردیم این روز میخونیم. برگذر ای دل غافل که جهان برگذر است. همینو شما یادتون باشه که وقتی قضاوت خوب ذهنی میکنید باش هم‌هویت نشین، نگین این چیزو خوبیه میخوام بچسبم. اگر اینو ما بدونیم، از اون چیزهایی که چسبیدیم هم یواش یواش جدا میشیم. همه اینها رو میگیم تا بدونیم که چجوری ما تاج شاهی رو که هیچ سیلی، یعنی هیچ اتفاقی نمیتونه از سر ما بیندازه، یه دفعه ما فکر میکنیم که از سر ما افتاده، و بنابراین خودمانو بی قدرت، ناشاد، بی اختیار، دیپرست، پر از ناشادی میبینیم. امروز از مولانا ما و از این قصه هایی که گفتیم برکت بی مقاومتی رو یاد گرفتیم، برکت بی قضاوتی رو یاد گرفتیم، از عبارت این نیز بگذرد، از نچسبیدن به رویدادها و چیزها که اونها رو ذهن خوب قضاوت میکنه، یا حتی نچسبیدن به رویدادهایی که بد قضاوت میکنه. چون یه کسی یه چیزی میگه، یه کاری میکنه، ما دردمون میاد، ذهن دلش میخواد بهش بچسبه، حالیش نیست که جهان برگذر است. و عطار میگه که اگر تو به دنیا چسبیدی، همه کار جهان رنج دل میشه، همه چیز نمیشه. شما درد آهگو باشید، به قول مولانا، انرژی مخرب هم هویت شدگی و دردهای گذشته باشید و اینو ساطع کنید و بتونید پنهان کنید، امکان ندارین. هر کاری که میکنید اون کار با این آلوده خواهد شد، هر حرفی میزنید این انرژی مخرب، ببینید من منفی نمیگم، میگم مخرب، مثبت منفی نمی کنم. انرژی دو جوره، یکی انرژی حضور در جهان سازنده است، شادی بخشه، سلامتی بخشه. وقتی شما حاضر هستید زندگی از شما انرژیشو پخش میکنه. وقتی هم هویت شده با جهان مادی هستید، وقتی هم هویت شده با دردها هستید، انرژی مخرب پخش میکنید. اگر انرژی مخرب در جهان پخش میکنید، اولا نمیتونید قایم کنید، نمیتونید بخندید، همطوری صحنه سازی کنید، برای اینکه انسان ها یه آنتن مخفی دارن که انرژی منفی شما رو میگیرند، بلافاصله میگیرند. و درسته که بعد از اینکه ما شروع میکنیم به حرف زدن، ذهن مسلط میشه به اوضاع و کلمات میاد و ما هوشیار به اون انرژی دیگه نیستیم، ولی در یه سطح ناهوشیار هنوز اون انرژی منفی رو ما میتونیم بگیریم و میگیریم و روی ما اثر میذاره. هیچ چاره ای نداریم جز اینکه پادشاهی خودمون رو قبول کنیم و از فضای هم هویت شدگی و درد خودمون رو رها کنیم. ممکنه طول بکشه، بریم به اون فضای یکتایی، فضای عشقی، و از اونجا ما انرژی سازنده در جهان پخش کنیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. ور سر نماند با کله، من سر شوم جمله چو مه، زیرا که بی حق و صدف، رخشانتر آید گوهرم. پس مولانا پس از این که گفت هر انسانی دارای تاج شاهی عشق در سرشه و این با هیچ رویدادی نمیفته، الان داره تکمیل میکنه اون صحبت رو، میگه اگر سر و کلاه نمونه یا سر با کلاه نمونه، یعنی اگر اون چیزهایی که در این جهان ما داریم که بهشون دل بستیم و بر اساس اونها من درست کردیم و از اونها هویت میگیریم و اینا رو با سر با کلاه میخواد نشون بده. کلاه علامت تشخصه. اگر اون مقام نمونه، اگر هرچی من دارم از دست بدم، میگه که من سر شوم جمله چو مه، من همگی سر میشم مثل ماه، زیرا که بی حقه و صدف، برای اینکه بدون حقه، حقه یعنی صندوق و صدف و اون پوشش زمخت من ذهنی، اون چیزهایی که اصل منو پوشانده، من درخشانتر هستم. پس ما نباید نگران رویدادها باشیم، اول به این دلیل که اصل ما قابل ضرر دیدن نیست. کسی نمیتونسته به شما صدمه بزنه، برای اینکه اصل شما، جوهر وجودی شما صدمه ناپذیره. و در سطر بعدی حتی مولانا پا از اینم فراتر میذاره، میگه که حتی اگر گرز گرام بگیری و بزنی این استخوان بشکنی، به اصل من صدمه نمیرسه. حالا ممکنه برای ما قبول کردن این خوده سخت باشه. اگر شما بپذیرید که اصل شما صدمه ناپذیره، بخشیدن صدماتی که من ذهنی شما پیش از این خورده اتوماتیک میشه، یا حداقل ساده تر میشه. اون خاطرات بدی که دارین شما که دیگران به شما لطمه زدند، اگه بدونین که نمیتونستن به شما لطمه بزنند، طبق این غزل، اونا رو میبخشید. و با هر بخششی یه قسمتی از توهمتون و منتون از بین میره و قسمتی از این حقه و صدف از بین میره و اصل شما درخشنده تر است. اینک سر و گرز گران میزن برای امتحان، ور بشکند این استخوان، از عقل و جان مغزین ترم. میگه بیا این گرز، بیا این چماق و این سر بزن، و اگر این استخوان بشکنه، من از عقل و جانی که در این تن منه، در فرم منه، اینکه عقل و جان در فرم کار میکنه، اصل ما بالاتر از باسم عقل و جانه، حتی از عقل و جان هم من مغزین ترم. مغزین ترم یعنی مغز بیشتری دارم، اینکه عقل و جان از اون مغز و اصل من سرچشمه میگیره، به وجود میاد، برمیخیزه. و اگر شما اینو تعبیر کنین که زمان همون گرز گرانه، خواهید دید که از بعد به تولدتون هی رویدادها و چیزها به وجود اومده، از بین رفته. پس زمان یه چماق گرانیه و شاید مولانا به اینم اشاره میکنه، میگه ببین زمانو چه به روز ما میاره، به روز فرم ما میاره. ما در 70 سالگی مثل 20 سالگی نیستیم. و یکی از اگر سن 20 سالگیش رو با 70 سالگیش مقایسه کنه میفهمه که این چماق به فرمش چیکار کرده. ولی اصل ما میگه آسیب نمیبینه. پس بنابراین اگر کسی به متعلقات ما، به اون چیزی که داشتیم، به اون چیزی که فکر میکردیم آبروی ماست، حیثیت ماست، کلاه ماست، تشخص ماست، آسیب زده، حقیقتاً به ما آسیب نزده. این ما بودیم که ذهنمونو چنان به کار بردیم. دیدیم مثل اون کسی که در قرعه کشی اتومبیل برده بود، اتفاقات پشت سر هم میافتاد، اون میگفت شاید. همه خوشحال میشدن میگفت شاید، همه غمگین میشدن میگفت شاید. قضاوت نمیکرد. ولی چون ما قضاوت کردیم و این قضاوت ما هم توهمی بود، برای اینکه اون رویداد و از کل فابریک، در واقع از این فابریک کل و از الگوی کل جدا کرده بودیم و جدا بهش نگاه میکردیم، ما دچار توهم بودیم و به این دلیل آسیب رو به خودمون تحمیل کردیم. در واقع دیگران به ما آسیب نزدن، ما خودمون بودیم که با قضاوت توهمیمون و با هم‌هویت شدن با اون به خودمون لطمه زدیم. و الان میگه که آن جوز بی مغزی بود کو پوست بگزیده بود، او ذوق چه دیده بود از لوزی پیغمبرم. میگه که کسی که به پوست چسبیده مثل گردوی بی مغز. گردوی بی مغز یعنی گردوی پوچ، یک پدیده است، یک وجوده. چجور وجودیه؟ تمام توجهشو از مغز برداشته گذاشته تو پوست. پوچه ولی اسمش گردوست، خودش هم گردو مینامه. باید بندازی بغل اون یکی گردوها، شما تشخیص نمیدین. باید یه برداری وزنش کنی، بابا این پوچه. انسان هم همینطوره. اگر توجه ما روی متعلقاتمونه، روی قضاوتهامونه و در نتیجه هر رویدادی میاد و ما مقاومت میکنیم و از اون فضا ما رو میاندازه بیرون، یعنی سیلی میزنن به ما، در این صورت ما جزء بی مغزیم، گردوی بی مغز هستیم. پس ما نمیخوایم پوست انتخاب کنیم. توجهمون رو روی اصلمون، روی حضورمون میذاریم، نه توجهمون رو به بیرون. اصل درونه. در تمام لحظات اصل درونه. اگر حتی در بیرون شما میبینین اتفاقات بد برای شما میفته، یکی پس از دیگری، علتش این است که هوشیاری درونیتون یه جوری است که این اتفاقات بیرونی بد و ناگوار رو برای شما جذب میکنه. اول درون، بعد بیرون. اون چیزی که در بیرون اتفاق میفته برای شما، درون شماست که منعکس میشه. پس ما نمیخوایم جزء بی مغز باشیم. شما جزء بی مغز کسی است که اتفاقات ناگوار براش میفته، یکی پس از دیگری، برای اینکه مغز نداره و روی مغز هم توجه نداره. شما باید روی مغز متمرکز باشید که پوستتون درست باشه، یعنی بیرونتون سازمان داده بشه به وسیله خرد اون فضا. بعد میگه این شخص، شخصی که مغز نداره، مغز نداره، نه اینکه این مغزو نداره ها، بلکه حضور نداره، در اون فضای حضور نیست، از اصل خودش بیخبره، جذب پوسته. میگه او چه ذوق استعداد پیام‌آوری شو دیده. پیغمبری، وقتی ما در فضای عشق هستیم، پیام‌آور هستیم و این پیام به ما کمک میکنه. این پیام ذوق داره، عشق داره، شادی داره. میگه ذوق این پیام‌آوری رو، این پیغمبری رو، این نقش ریسمان خدا بودن رو در غزل قبل داشتیم. کی چشیده؟ چون ما اگر وصل به زندگی باشیم، شیرینی زندگی رو هم میچشیم. اگر جذب پوست هستیم، مثل گردوی پوک، ما ذوق پیام‌آوری خودمان هم ندیدیم. بعد این ذوق پیام‌آوری رو الان به لوزینه تشبیه میکنه. او ذوق چه دیده بود از لوزی پیغمبرم؟ لوزی یعنی همون باقلوا، همون شیرنی که از بادام و شکر و گردو و اینا درست میکنند. گاهی اوقات باقلوا میگم بهش. لوزی، لوزینه پرجوز او، پرشکر و پرلوز او، شیرین کند حلق و لبم، نوری نهد در منظرم. این پیام‌آوری من، استعداد این که وصل به زندگی هستم و زندگی پیامش رو از من پخش میکنه، که همراه عشقه، همراه زیبایی، همراه شادیه، همراه آرامشه، این لوزینه است، این باقلواست، این خوشمزه است، این پر از گردوست، پر از شکره، پر از بادامه. لوزینه پرجوز او تشبیهه، پر شکر و پر لوز او، لوز یعنی بادام، شیرین کند حلق و لبم، یعنی همطور که ما باقلوا میخوریم گلومون شیرین میشه، دهنمون شیرین میشه، لبمون شیرین میشه، بنابراین من سخنان شیرین میزنم، من حرفای شیرین میزنم، من عمل شیرین میکنم، هر کاری میکنم این شیرینی از من جاری میشه به کارهام، با هر کسی برخورد میکنم این شیرینی پیام‌آوریم جاری میشه به اونها، انرژی سازنده در جهان پخش میکنم. حلق و لب منو شیرین میکنه و نور میاندازه به منظر من، یعنی دیدگاه منو روشن میکنه. دیدگاه من به هر طرف که نگاه میکنم، خرد اون فضا، خرد پیام‌آوری خودم، وقتی که تاج شاهی خودم رو میبینم و از فضای عشق کنده نمیشم، یادتونه اون استاد حاضر نبود رول قصه‌دار، رول اوقات تلخی رو بازی کنه، حاضر نبود در تئاتر اوقات تلخی بشری شرکت کنه، بنابراین از برکت بی مقاومتی به رویداد این لحظه برخوردار شد مالا، و همیشه هم برخوردار بود، از اون فضا نمی اومد و اتفاق این لحظه رو هر جور بود میپذیرفت و پاسخ میداد از اون فضا. در اینجا هم همینه، شیرینی اون فضا یکتایی در حلق و لب خود من و با هر کسی برخورد میکنم جاری میشه و دید منو روشن میکنه. من از دید ذهنم دیگه نمیبینم، با چشم ذهنم نمیبینم، با چشم هم هویت شدگی نمیبینم، بلکه همیشه از اون فضا میبینم، نور میاندازه، این نور خرده. یادمون باشه خرد در ذهن نیست. درسته که عاقبت الامر به فرمول ذهن و به صورت فکر در میاد، ولی به محض اینکه شما باش هم هویت بشید تبدیل به ایدئولوژی میشه، دیگه خرد نیست. خرد از فضای حضور بیرون میاد و ممکنه که با گذشت زمان و وضعیت ها برای شما عوض بشه. دائما باید شما از اون فضا ببینید. همینو داره میگه، میگه نوری نهد در منظرم. بعد بهش ما میگه که چون مغزیابی ای پسر، از پوست برداری نظر، در کوی عیسی آمدی دیگر نگوی کوخرم. اگر مغز پیدا بکنی، اگر چجوری مغز پیدا کنیم؟ با این لحظه موازی میشیم. رویداد این لحظه رو این لحظه قبول میکنم و مقاومت نمیکنم. قضاوت نمیکنم و نمیچسبم. تبدیل به آینه میشم. مغز پیدا میکنم. وارد اون فضا میشم، مغزدار میشم. اصلمو میبینم، اصلم هستم. چون مغزیابی ای پسر از پوست برداری نظر. حالا دیگه توجهت از پوست برمیداری، برای اینکه مغز یافتی، مغز اون شیرینی رو به تو میده. اون چیزی که تو از پوست میخواستی بگیری نیازی نمیبینی دیگه بری از پوست بگیری. الان به اصلت زنده شدی. در کوی عیسی آمدی دیگر نگویی کو خرم. عیسی سمبولیک رمز ماست، یعنی اصل ماست. وقتی ما در فضای حضور هستیم عیسی اونه. وقتی در کوی عیسی، کوی عیسی کجاست؟ کوی عیسی کوی عشقه، کوی حضوره، کوی یکتاییه. اگر در این کوی اومدی اون موقع دنبال خرت نمیگردی، خر ذهن ماست. پس عیسی همیشه سوار خره، نه خر سوار عیسی. در مورد ما، باورهای ما سوار بر ماست، مسلط بر ماست. وقتی ما باورهامون هم هویتیم و جامد شدیم، خر ما سوار ماست. پس ما به عنوان هوشیاری حضور مسلط و سوار بر ذهنمون هستیم. ذهن ما بارگیره، از اونجا خرد میاد و فرمول بندی میشه در ذهنمون و بیان میشه، و وقتی از این فضا میاد وارد ذهن میشه تمام شد دیگه. ما بهش نمیچسبیم، نمیگیم عجب شعری گفتم، عجب سخنرانی کردم، عجب بلدم. چون اگه بگی دوباره از اون فضا پرت میشی بیرون. من درست میکنی، هر چیزی که خلق میکنی همون لحظه ازش دست برمیداری، هویتتو میکنی. اگر قضاوت کنیم یه به 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 عجب چیزی بودین من گفتم، یا دیگران بگن شما هم باور کنید، در این صورت بازم از اون فضا پرت میشیم بیرون. یادمون میره که ما تاج شاهی داریم، تاج عشق داریم. حالا به ما الان مطلبی رو مطرح میکنه که خیلی جالبه. میگه ای جان من تا کی گله، یک خر تو کم گیر از گله. در زفتی فارس نگر نی بارگیر لاغرم. میگه ای عزیزم، ای جانم، تو تا چه میخوای گله کنی؟ تا چه میخوای شکایت کنی؟ برنجی؟ چرا ما شکایت میکنیم؟ برای اینکه خرمون لاغر داره میشه، منمون کوچیک میشه. تمام شکایت های ما برای اینه که میگیم به ما کم رسیده، کم توجه شده، کم تایید کردیم ما رو، کم کمک کردیم ما رو، منمون اونطور که باید و شاید رو نیامده، به ما احترام نمیذارن، اینقدر که محبوب باشیم نیستیم. اینا همه مال خره. میگه که تو تا چه گله میکنی و میخوای این خر رو بزرگ کنی؟ به خر برسی، یه کمی هم به عیسی برس. ای جان من تا چه گله؟ تو فرض کن از گله خرای یه خر کم بشه، حالا یعنی خر ما. من به خودم میگم خب حالا این همه گله خر است در جهان، خر من حالا به اونا اضافه نشه چی میشه؟ یک خر تو کم گیر، تو فرض کن یه خر کم باشه از گله خران. برای اینکه همه کسایی که من ذهنی دارن خر دارن، و همه رو جمع کنیم میشه یک گله خر. و تو در بزرگیه، در زفتیه سوار نگاه کن. فارس یعنی سوار. به بزرگی سوار نگاه کن. سوار چیه؟ اصل ما. به بزرگی خودت نگاه کن، نه بارگیره. بارگیر اون کسی که بارو میگیره، اون چیزی که بارو میگیره. بازم منظورش همون منه، منظورش همون ذهنه. تو به من کوچولو نگاه نکن که بارو میگیره، برای اینکه من ما بارو حمل میکنه. این هر چقدر لاغر باشه بهتره. تو به زفتی سوار نگاه کن. چرا میگه اینو؟ داره توضیح میده. حالا میگه زفتی یا عاشق را بدان از زفتی معشوق او، زیرا که کبر عاشقان خیزت ز الله اکبرم. میگه بزرگی عاشق رو از بزرگی معشوق او بشناس. حالا شما از خودتون بپرسید ببینید معشوق شما چیه یا چیه؟ آیا معشوق شما پول، متعلقاتتونه؟ معشوق شما مقامتونه؟ معشوق شما سوادتونه؟ دینتونه؟ باورهای سیاسی یا از هر نوع باورتونه؟ چیه معشوقتون؟ به قول خود مولانا، بر هر چی که میلرزی میدان که همان ارزی. چه چیزی شما را ناراحت میکنه؟ هر چیزی که شما را ناراحت میکنه معشوقتون اونه. حالا اگه معشوقتون اینقدر کوچیکه، پس شما هم کوچیک هستید. ولی معشوق عاشق چیه؟ بزرگی عاشقان از کجا برمیخیزه؟ از الله اکبرشون برمیخیزه. الله اکبر یعنی شما این لحظه به عنوان عاشق، عاشق زندگی هستید. شما از جنس خدا میشید و اینو گسترش میدید. بزرگ میشید، بزرگ میشید. ولی هر چقدر بزرگ میشید هنوز خدا از شما بزرگتره. پس الله اکبر یعنی خدا بزرگتره. جا داره شما اگر فرض کنید که بی نهایت عمر پیدا میکنید هنوز خدا از شما بزرگتره. پس هی شما میگین الله اکبر. الله اکبر یعنی من بزرگ میشم و با بزرگی خودم خدا رو میشناسم، نه با لفظ، نه با باور، نه با همهویت شدگی، نه با تعصب، نه با انجماد باوری یا ذهنی، نه. بلکه پایین میگه از جنس زندگی شو و اینو گسترش بده، بزرگ کن. هرچه ما خودمونو از همهویت شدگی ها آزاد میکنیم، هر آزادی از چیزهای بیرونی ما رو بزرگ میکنه. ما از جنس بی فرمی میشیم، از جنس حضور میشیم. از جنس حضور میشیم یعنی از جنس خدا میشیم، ولی هیچ موقع اندازه خدا نمیشیم. هر چقدر بزرگتر میشیم میبینیم هنوز جا هست. بنابراین بزرگی عاشقان میگه از الله اکبرشون برمیخیزه. از الله اکبرشون یعنی جنس خدا میشن، خدا رو اونطوری درک میکنن، نه با لفظ. و هرچی هم بزرگ میشن میبینن هنوز جا داره، هنوز جا داره، هنوز جا داره، هنوز جا داره. پس بزرگی عاشقان اونطوری به وجود میاد و هر عاشقی که بزرگ میشه عاشقان دیگه خوشحال میشن، برای اینکه عاشقان در یه فضا هستن. عاشقان انرژی زنده زندگی رو پخش میکنند و هر عاشق دیگه ای میگیره این انرژی رو. مثل من ذهنی نیست که من ذهنی میگه من بگم، اگه کسی دیگه بگه من بدم میاد، حسودم، کوچیکم. ولی هر عاشقی ببینه عشق به وسیله یه عاشق دیگه بیان میشه، چون اون انرژی رو دریافت میکنه، بزرگ میشه. هرچه اون بزرگ میشه این عاشقم بزرگ میشه. درست مثل شما آنتنهای مختلف در نظر بگیرین که یک آنتنی با انرژی زیاد انرژی پخش میشه، این یکی آنتنا هم میگیرن و بزرگتر میشن. عاشقان همه از همدیگه انرژی میگیرن. منهای ذهنی از همدیگه بعدشون میاد، میخوان شاگرد اول بشن، میخوان اونا مورد تایید قرار بگیرن. ما هرچه از اون من ذهنی دور میشیم اینطوری به عشق تبدیل میشیم و بزرگی خودمونو از بزرگی خدا میگیریم. الان میگه که یک دستور عمل بسیار بسیار مهم میده در اینجا مولانا. میگه ای دردهای آه گو، اه اه مگو، الله گو. دردهای آه گو، همونطور که گفتم انسانهایی هستن که با دردشون هم هویت شدند، یعنی در گذشته درد ایجاد کردند و درد و قسمتی از وجود خودشون کردند. و اینا همش چون از اون جنس هستند از درد میگند و انرژی درد رو پخش میکنند. اینا دردهای آهگو هستند. میگید شما اه اه نگو، یعنی انرژی دردآلوده پخش نکن و حرفش هم نزن. الله گو. الله گو یعنی از اون جنس حضور بشو. خودتو جدا کن. هویتتو بکن از این دردها. تو درد نیستی. و الله شو. الله گو. یعنی انرژی سازنده حضور رو پخش کن. عشق رو پخش کن و به دردهات نگاه کن. چون دردهات تو اگه نگاه کنی، درد نمیتونه سوار ذهنت بشه و خودشو با فکرهای دردآلوده تو ترمیم بکنه. وقتی به دردت نگاه میکنی و از جنس الله هستی، دردت نمیتونه به تو سلطه پیدا کنه. دیگه بهش نگاه میکنی. در نتیجه شروع میکنه به کوچیک شدن. پس آفتاب حضور تو میاندازی روی دردهای خودت، اینا رو کوچیک میکنی و مواظبی که از تو دیگه سوء استفاده نکنه این دردها. ای دردهای آه گو، اه اه مگو، الله گو، از چه مگو، از جاه گو. ای یوسف جان پرورم، من و شما یوسف جان پرور هستیم، از جنس زندگی هستیم. یوسف به چاه میفته، ولی وقتی به چاه میفته یعنی چی؟ من تو در اعماق چاه درد و هم‌هویت شدگیمون فعلا گرفتاریم. ولی اگر از چاه نگی، انرژی چاه رو پخش نکنی و از جاه بگی، از جان بگی، از زندگی بگی، از چاه میای بیرون. امیدوارم امروز ما به حرف مولانا گوش بدیم، اه اه نگیم، الله بگیم، از چاه نگیم، از جاه بگیم و خودمونو جدا کنیم، اصلمونو به صورت هوشیاری حضور الله صفت، خدا صفت، خداگونگی خودمونو ببینیم، اون بشیم و به دردها و فرمهامون نگاه کنیم و بدونیم که این اصله و اینو تقویت کنیم به طوری که بزرگی خودمونو از طریق بزرگ کردن خداگونگی خودمون درک کنیم، نه با لفظ. خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم. خواهش میکنم تلفن ها رو بذارن روی صفحه و امروز فرصت داریم میخورده با شما صحبت بکنیم. بله، تلفن 6659-4141 یا 4142، تلفن های سفارش سی دی و دی وی دی در ایران هست. هر برنامه‌ای به صورت سی دی و دی وی دی در میاد که شما میتونید سفارش بدید و به دفعات بهش گوش بدید. اینکه این برنامه بتونه روی شما کار کنه، میبایستی که به دفعات به این برنامه گوش بدید و یه قلم کاغذ بردارید، مطالب مفیدش رو کاغذ یادداشت کنید، دوباره مرور کنید، چندین بار به سی دی یا دی وی دی گوش بدید و تأمل کنید، بعد دیگه گوش ندیم و بیارین رو کاغذ بنویسین که چی یاد گرفتید و چجوری میخواین زندگیتون رو تغییر بدید. این راه تغییره. خب اگر شما امری دارید میتونید زنگ بزنید. از حالا به بعد در خدمتتون هستیم. بله بفرمایید.
الو.
بله خواهش میکنم بفرمایید. سلام.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خیلی ممنون جانم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. یک کمی بلندتر ولی.
از درک عشق مستم، بی باده میپرستم، گویی به صد گیاله زندان غم شکستم. این است راز هستی، دیوانگی و مستی، از خویشتن برون آی تا بنگری که هستی. مرسی.
آفرین. مرسی، خیلی لطف کردیم.
یک متن نزدیم گفتم عشق معنا کردنی نیست.
خیلی ممنون، مرسی. قربان
شما. خیلی ممنون از برنامه، از حرفای قشنگی که میزنید. واقعا به ما انرژی مثبتی میدید. و
خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید؟
از یزد.
بله، خیلی ممنون، مرسی. خداحافظ.
خیلی هم درباره جوان ها که اعتیاد اینا برم دنبالش و میگن که نکشید، ولی هیچ که نمیگه چرا میکشن. باید یه تغییر تحولی در مملکت ما داره بشه و به شادی آدم ها حسالت نکنن، قابل توجه بزرگا. و اگه مثلا یه چیزایی بود که تو مملکت مثلا شوی کنسرت چیزی بود، مردم میرفتن خور میرم، هیچ جوانی سراغ اعتیاد نمیرفت.
ممنونم از شما، لطف فرمودین. بله بفرمایید.
الو، برنامه های شهبازی.
بله، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
جانم، بفرمایید.
حال شما خوب؟ قربان.
خوب، بله.
میخواستم، مرسی، میخواستم ازتون سوال بکنم، برنامه امروزتون برنامه شماره چند شما امروز؟
224.
224. من اگه بخوام این برنامه رو امروز یا مثلا دو تا جلسه قبلش رو با هم سفارش بدم، امکانش هست؟
بله بله، از همین فردا میتونید. فردا سی دیش آماده میشه.
بله، این جلسه امروز رو مثلا سه جلسه قبلش میشه، چهار تا مثلا.
بله، البته باید معمولا آلبوماش ده تاییه. شما کجا تشریف دارین؟
ونکوور. ده تایی یعنی ده تا سی دی میشه؟
ده تا سی دی. بله، ده تا سی دی 115 دلار در آمریکا و کانادا. ده تا سی دی با کپی شعرهاش که با یک کلاسور میاد، با هزینه هم 115 دلار آمریکاست.
پس میشه 5 تاش هم خرید.
از یادم 10 تاش، حالا شما زنگ بزنید با هم صحبت کنیم.
باشه.
قربان شما. خداحافظ.
فردا زنگ بزن، همین شماره تلفن؟
بله، شماره تلفن 818 970 3345. نه، 818 970 3345. روی صفحه هست، سفارش سی دی و دی وی دی در آمریکاست.
باشه.
قربان شما.
من فردا خدمتتون
زنگ میزنم. بله بفرمایید.
سلام استاد شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنون از برنامه زیباتون. خیلی ممنون، واقعا زیبا، واقعا قشنگه.
مرسی.
مخصوص اصلا عالی میزنید. خیلی متشکرم.
قربان شما. پیغام دیگه ندارید؟
نه، خیلی متشکرم.
قربان شما. خدا نگهدار. بله بفرمایید.
سلام عرض کردم استاد، خسته نباشید.
سلام، قربون شما، خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکرم. سوال من این بود در ارتباط با بحث بسیار سنگین و زیبای عرفانی که دارید و فوق العاده داریم لذت میبریم هفته هایی که تشریف بودید مجددا.
خواهش میکنم.
اگر ما از راه دین یا مذهب، مثلا از طریق حالا تو اشعار مولانا هم که صحبت شده، عیسی مسیح، به اون درجه که الان شما این راه رو دارید به ما مینمایید، نه به دون درجه بالا، ولی یعنی پله به پله حس کنیم که داریم میرسیم، نظر شما چیه در این رابطه؟ بدون اینکه وابستگی به اون دین، مذهب یا چارچوب داشته باشی که بخواد محدودت کنه جلوی خلاقیت هات و عرض کنم که پروازتو بگیره.
بله.
چطور میشه؟ اینا میخواستم ببینم مغایرتی داره با بحث شما، یا اینکه من خودم حس میکنم دارم از این طریق مثلا به اون عرض کنم که درجاتی که البته ما که هیچ وقت به اون اندازه که فرمودید حجم خدا به اون عظمت نمیشیم، ولی ذره از اون شروع میکنیم. اگر از این راه بریم شما اشکالی میبینید یا اینکه میشه از این راه رفت؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم یه لحظه تشریف داشته باشین رو خط، من درست سوال شما رو بفهمم. اگر شما با باورهای مذهبی هم هویت بشید، هم هویت بشید یعنی بچسبیم به اونها و اونها رو از فابریک کل جدا کنید و از اونها ایدئولوژی درست کنید و بر اساس اونها من درست کنید، نه، کمک نمیکنه. ولی اگر به اصطلاح به آموزش ساده و اولیه‌ای که آورندگان همون دین، سادگیشو باید در نظر بگیرید، بدون هم هویت شدگی توجه کنید، بله کمک میکنه. ولی اگه باش هم با هر چیزی که هم هویت بشید به شما کمک نخواهد کرد، شما رو فلج خواهد کرد. باور مذهبی هم همینطوره.
دقیقاً درست میفرمایید. بله بسیار 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 ممنون.
خواهش میکنم. قربون شما.
بسیار ممنون و مورد رو گرفتم و در هر حال متشکرم. خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم. قربون شما. خدا نگهدار. بله بفرمایید.
آقای شهبازی.
بله سلام. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم آقای شهبازی. خسته نباشید، از برنامه‌های بسیار خوب شما خیلی آموزنده هست. از طرف خودم و خانواده‌ام از شما خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه پایدار باشید و این برنامه‌های شما برقرار باشه، به خصوص برای ما که این دوره چه در ایران چه در خارج از ایران اینقدر گرفتاری‌ها هست که با صد نمی‌کنیم یک چند ساعتی بتونیم بشینیم و کتاب بخونیم و بشیم. این کمک شما بسیار بسیار آموزنده هست برای فکر کنم همه ما. غیر از این آقای شهبازی، سوالی داشتم از خدمتون راجع به درس امروز شما بود. در مورد یوسف میخواستم بپرسم که این یوسف، میدونم حالا یوسف پیغمبر هست و اینا، ولی در مولانا به معنی همون گنج حضور میشه و اون خرد، حالا من تا که من متوجه شدم. حالا یعقوب هم که پدرش هست، چون اونم یک انسان والا و خوبی هستش، اونم همین مفهومو داره به نظر میادش. حالا اینو که متوجه شدم که شما همیشه دو قطر رو در نظر میگیرین در صحبتاتون، یکی بدیها یکی خوبیها، که خوبیها شامل اون گنج حضور میشه، مثلا همین نماد یوسف و یعقوب و اینها، یا زلیخا و برادرای یوسف که حالا به اون ظلم کردن، نماد اون بدی میشه که میشه اون منیت های ما. خواستم اینم آیا اینو من درست متوجه شدم؟
بله. ببینید، یوسف اصل ماست و در قصه یوسف اگر توجه کنید، یوسف همونطور که شما فرمودید پسر یعقوب و فرزند عشقه و میفته تو چاه. چاه سمبولیک رمز همون همهویت شدگی ها و دردهای کهنه ماست که ما تو گیرش افتادیم. علت این که چاه گفتم برای اینکه اگه شما تو چاه بیفتید و به اصطلاح جا نباشه که بگیریم بیاییم بالا، صاف و صاف باشه. قدیم یادتونه چاه و گرد میکندن و میرفتن پایین و اگر جا پا نبود آدم نمیتونست بیاد پایین. برای این کار، برای اینکه یکی از چاه بیاد بالا، حتما باید یه تنابی بیندازن و این تناب، تناب طلای یوسف همیشه هست جلوی ما و تناب یوسف همون تسلیم ماست به این لحظه، به رویداد این لحظه. به محض اینکه تسلیم بشید تناب یوسف رو میبینید و میگیریم میاییم بالا. و همونطور که شما گفتین، یعقوب هم پدر یوسفه. یعقوب گاهی اوقات به خدا تشبیه شده و سرزمین کنعان سرزمین بیکرانی و مصر سرزمین محدودیت هست. مصر سرزمین محدودیت و یعقوب میدونین که بدون یوسف در واقع نابیناست و این نشون میده که ما در واقع نور چشم خدا هستیم. خدا میخواد خودش از ما بیان بکنه و یه جوری وقتی ما به این گرفتاری دوچار شدیم در اینجا با این جهان محدودیت با درد و غم و اینا، پدر ما که خدا باشه اون هم از طریق چشمان ما جهان رو نمیبینه. این یه قدری قبولش مشکله، چون ما خدا رو بر اساس جدایی میبینیم، میگیم یکی من یکی خدا، بس خدا خیلی بزرگ من اینقدر کوچیکم. و این دیدن خدا بر اساس جدایی، در واقع ما خدا رو کاهش میدیم یه تصویر ذهنی برای اینکه خودمون رو کاهش دادیم به تصویر ذهنی. امروز مولانا گفت که خودتو از طریق الله اکبر بشناس، یعنی از اون جنس بشو، هی بزرگ بشو، بشو تا از اونجا پی ببر که خدا چیه، نه اینکه از طریق تصویر ذهنی کوچیکی بگی من اصلا هیچم، خدا خیلی خیلی بزرگه. ولی تو درسته که میگی هیچی، ولی همچون هیچم نیستی، برای اینکه با این کار من درست میکنی. یعنی با لفظ شما نمیتونیم با این قضیه برخورد کنی، باید با از اون لفظ و از اون ذهن بیای بیرون و زنده بشی فیلم مجلس، از طریق تسلیم به اون هوشیاری حضور و اون هوشیاری حضور رو زیاد کنی و از چشمان اون و از مغز اون هوشیاری حضور درک کنی چی هستی، نه به لفظ در بیایی. توجه میکنین؟
بله متوجه شدم.
خیلی خیلی ممنون.
خیلی مرسی. متشکرم آقای چرخوشی، دست شما درد نکنه، واقعا متشکرم
خواهش میکنم.
از این آگاهی که به من دادی خیلی
قربان شما،
انشالله که همیشه پایدار باشید.
خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدارت.
مطلب دیگه ای اعلام کنم، تعداد اعضای گنج حضور به 90 نفر رسیده. من شما رو تشویق میکنم عضو خانواده گنج حضور بشید. با این کار شما یه مبلغی در ماه به خانواده گنج حضور میپردازید که به جیب من نمیره، صرف گنج حضور میشه، ولی شما خودتون رو بیمه میکنید با این کار. من چند بار توضیح دادم اینو، این کار به خاطر من یا حتی این برنامه نکنید، به خاطر خودتون بکنید. اگر نکنید در واقع شما به به میگین، خوشتون میاد، ولی چون اینو نمیگیرید مال خودتون نیست، درونی نمیکنید، در شما کار نمیکنه. من گاهی اوقات تأسف میکنم که با وجود اینکه این برنامه ها رو شما گوش میکنید ولی درونی نمیکنید. علتش دو تا قانون روانشناسیه که من توضیح دادم قبلا، یکی قانون جبران، یکی قانون تعهد و هماهنگی. اگر شما متعهد بشین به این اصول و به این روش ها و به این آموزش، در این صورت در درون با اون هماهنگ میشید. اسمش هست قانون تعهد و هماهنگی. و یه قانون دیگه ای داریم به نام قانون جبران، که این دوتا با هم کار میکنن، تقریبا چنان در ما جا افتاده که بس که در ژن ماست. اگر شما این کارو بکنید، این درونی خواهد شد، در شما جرقه خواهد زد این و شروع خواهد شد. اگر این کارو نکنید جرقه زده نخواهد شد. اینو به خاطر شما میگم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.